ثانی ما نزول علی حکم الامام او من یختاره او من یختاره الامام ولم یذکر شرایط المختار اتکالا علی عصمته المقتضیه لاختیار جامع شرایط. بحث در مواردی بود که قتال با کفار ممنوع، یعنی به تناسب این که جهاد ابتدایی از واجبات بود در شرع، در این پنج موردی تحت میکنه جهاد میشه ممنوع حرام. از این پنج مورد که فرموده بود یفرق القتال وجوباً، ترکش وجوبی، قرار میشه یک استثناء از ادله وجوب جهاد ابتدایی. اینه که اینجوری عرض میکنیم برای اینکه هوای ادله رو داشته باشید. ادله جهاد وجوب ابتدایی، اطلاقاتش، عموماتش باید مد نظر قرار بگیره. ادله این پنج مورد هم در نظر گرفته بشه و ملاحظه بشه که تقییدها، تخصیصها در چه حدیه، که بعضی موارد چه اشاره میکنه کاملا اختلافیه، که این بررسی رو اگر میخواید به تفصیل باش مواجه بشید، بررسی رابطه بین ادله وجوب جهاد ابتدایی و این مخصصات پنجگانه، مراجعه کنید به تذکره مرحوم علامه، تذکره چاپ آلالبیت جلد 9، دیگه همین امور پنجگانه رو ایشون ذکر کرده اینجا، علامه هم به تفصیل آورده و در هر موردی ادله این پنج مورد رو با ادله جهاد کاملا مقایسه کرده که حد تخصیص در چه حده. آره، یکی از موارد ممنوعیت جهاد، حرمت جهاد، تحکیمه که اینجا تعبیر میکنه النزول علی حکم الامام. اگر کفار پیشنهاد بدن که جنگ نباشه، جنگ شروع نشه، در قبال حاضرین هرچه که امام یا منتخب از طرف امام حکم کنه ما تسلیم باشیم، که ازش تعبیر کنند به تحکیم. خب در چنین، در ظرف چنین پیشنهادی جنگ حرامه دیگه. اگر چنین پیشنهادی مطرح شد از ناحیه کفار، ثانی از این موارد سقوط، از موارد وجوب ترک جهاد، النزول علی حکم الامام او من یختاره الامام، فرود آمدن و حکم امام، یعنی تسلیم این که حکم امام شدن هرچی او بگه یا کسی رو که امام رو اختیار کرد. فینفض حکمه، حکم الامام، حکم منتخب امام نافذ است، یعنی اون حاکم رم اونا نمیتونن تعیین کنن، حاکم رم باید یا خود امام قرار بدن یا امام تعیین کنه. ولم یذکر شهید اول. خب نوع فقها ها وارد شدن در این بحث، کسی رو که امام تعیین میکنه چه شرایطی باید داشته باشه. مرمو علامه تو تذکره جلد 9 چاپ آلالبیت صفحه 113 هفت تا شرط ذکر میکنه که منتخب امام باید این شرایط رو داشته باشه. خیلی سانی میفهمد این دیگه یک نحوه پا رو از گلیم خود دراستر کردنه. حالا شرایط رو خود امام بهتر میدونه. ولم یذکر مصنف شرایط مختار از طرف امام را اعتمادن بر عصمت امام، عصمتی که اقتضا دارد اختیار جامع شرایط را، و انما یفتقر الى ذکر شرایط الیها الى شرایط الى ذکر شرایط من لا یشترط فی الامام ذلک، کسی که در امام عصمت را شرط نمیداند، یعنی عامه باید این بحث رو طرح کنم که شرایط منتخب امام چیا باید باشه. مرحوم علامه هم تو تذکره مفصل پرداخته به این جلد 9 صفحه 113، چون در تذکره و همچنین دیگران اونایی این شرط رو مطرح کردن در جای طرح کردن که طرف نزاعشون عامه بودن. علامه تو تذکره عمده میخواد نظرات مذاهب اربعه رو بیان کنه، لذا متعرض این شرایط شده. بله؟ عامه هم قبول دارن، یعنی اصل مطلب مورد اتفاق همه است. احکام جهاد ابتدایی بین شیعه سنی غالبا متفقون علیه هم، احکام جهاد ابتدایی. اما خب اونا نائب الامام را خلیفه میدونن، حاکم، هر مسلطه بر امور مردم میگن نائب خلیفت النبی، امام میگن، اسمت در شرط نیست که بگینا. خب در بحث عقاید خوندید اختلاف بین شیعه و سنی در امامت اختلاف جوهریه. اونا امامت رو اونا حکومت میدونن، سلطنت. ما حکومت رو یکی از فروع کوچک واجب بر امام میدونیم، نه معنی امامت. یکی میگه من لا یشترط فی الامام عصمت را، یعنی منکر امامت به معنای شیعه میگه، کسی که امامت رو مساوی با حکومت میدونه، وانی که حکومت رو شیعه از فروع واجب بر امام میدونه، نه معنی.
منظورم شرایط مختار بود، این که مثلا شرایط مختار بخوام بیان بکنم علامه هم که آورده فقط جهت اینکه نظر اونها رو بیان بکنه یا نه؟
بله، عمده نظر اونها رو که مثلا آیا عدالت شرط یا نه، آیا آشنایی با احکام باب جهاد، فقه در جهاد شرط یا نه. ادهشون عدالت رو شرط میدونن، ادهشون فقه در جهاد رو شرط میدونن. فیم قضا حکمه، پس حکم این امام و منتخب امام نافذ است هرچی که او بگه. فرضیه که امام یا منتخب از طرف امام. کما اگر نبی صلی الله علیه و آله و سلم بنی قریظه حین طلبوا ان نزول علی حکم سعد ابن معاذ، اگر ببینید چی تعبیر میکنه، یعنی اون چه که برای ما حجت اقرار معصومه، اگر نبود اقرار معصوم تعیین حاکم از طرف کفار فایده نداره. اونا خودشون پیشنهاد دادن که هر چی سعد ابن معاذ گفت ما میپذیریم. بنی قریظه پیغمبرم طبق این نقل، البته نقل از سراغ منابع سنیه، در پاورقی کتابتون آدرس داده است، تاریخ طبری، مرحوم علامه از مغنی ابن قدامه، منابع عامه این جریان رو نقل میکنه. این طلب و اونجایی که اونها درخواست کردن نزول بر حکم سعد ابن معاذ را، گفتن هرچی او بگه. البته او هم شدید حکم کرد، پیغمبرم امضا کرد حکم کرد. فحکم اقرار کرد بنی قریظه را در این مطالبه، یعنی پذیرفت. اونا گفتن هرچی سعد گفت پیغمبرم پذیرفت، حاکمیت سعد شد مشروع و او هم حکم شدیدی کرد، حکم بعد اجرا کرد پیغمبر. فحکم فیهم به قتل رجال، مرداشون کشته بشن، سبی زراری ذریه اونها زن و بچه هاشون اسیر بشن و غنیمت مال اموالشون هم به غنیمت تبدیل. فقال له النبی صلی الله علیه وسلم لقد حکمت بما حکم الله تعالی بهی من فوق سبعت ارقعه. ارقعه جمع رقیع یعنی سما. حکم کردی که خدا از فوق هفت آسمان همچی حکمی داره، یعنی پذیرفت حکم. خب اینا رو دقت بکنید، قبلا هم عرض کردیم اگر کسی در اصول اعتقادات پاش صرف نباشه اینجا ها میلنگه. نه اگر مسئله اسمت امام، اسمت پیغمبر، حکمت امام و پیغمبر حل نشده نشده باشه براش، اینجا به راحتی نمیپذیره اینا رو. اونا اعتماد کردن، گفتن هرچی سعد ابن معاذ گفت اونم اینجوری حکم کرد، پیغمبرم پذیرفت. البته حالا خصوص این نقل رو عرض کنیم از منابع عامه این جریان، اما اگر ثابت بشه اونجوری که نوعا فقها به این نقل اعتماد کردن در متون فقهی، تمسک به جریان میکنن. اما اگر اسمت پیغمبر برهانا ثابته دیگه برای اینو نباید شبهه بمونه. بفهم
در واقع تبریز که اینجا هم بگذه یه چیز شبیه همون تنفیزه که حالا تو اطلاعات جدید میگن،
بله همونه، اینه مشروعیت پیدا میکنه. اگر نبود امضاء پیغمبر، خب اونا حاکم تعیین کردن، بعدم خود سعد که منتخب امام نبود، یا باید امام تعیین کنه، معصوم تعیین کنه، یا اگر اونا تعیین میکنن امام امضا کنه، که امضا امام هم نهایتا مشروعیت کنه. مثل همین انتخابات دیگه، متولی امور مسلمین یا باید توسط خود فقیه جامع و شرایط مشخص بشه، یا اگر مردم معرفی میکنن او تنفیذ کنه، امضا کنه، تو وقت میشه منتخب او، مختار او، مگر نه مشروعیت نداره. و انما ینقض حکمه ما لم یخالف شرع. حکمه حکم المختار. اگر امام کسی رو انتخاب کرد، حکم اون کس وقتی نافذ است که مخالف شرع نباشن. باز اینا یک امور کلیه، جریان داره در نمودهای مختلف. الان تنفیذهای حکم ریاست جمهوری ها رو ببینید، یک قید توش هست. اگر تنفیذ میکنه تا وقتی در مسیر اسلام باشه، که بیانم نمیخواد تأکیدیه، ولی خب در این حال هم تو متون فقهی هم تو اجرائیات بیان میکنن. و انما فقط حکم این مختار معصوم نافذ است تا وقتی مخالف شرع حکم نکنه. مثلا در مورد اهل کتاب که یکی از راه‌های برای اونها جزیه بود، جزیه رو نفی کنه، بگه اینا زندگی عادیشون رو بکنن، جزیه هم نمیخواد بدن. منتخب امام نمیتونه کار رو بکنه مگر معزون باشه. به ان یحکم به ما لا حظ فیه للمسلمین. حالا شهید ثانی توضیح اجمالی میده، حکم کند این نائب منتخب امام به آنچه که حظی در او برای مسلمین نیست. فرمودن مسئله تحکیم به خاطر رعایت مصالح مسلمینه. اگر حکمی بکند که مصلحتی برای مسلمین در او نیست، منافات داره با حکمت تشریع تحکیم. او ما ینافی حکم زمل اهل زمه، حکم کند به چیزی که منافات داره با حکم اهل زمه، کفار اهل کتاب. این از ثانی. از سال سور رابع الاسلام و بذل الجزیه. حکم ثانوی موضوعش باید احراز بشه، این اگر بخواد تعطیل کنه اینا رو، همه رو که میگه دیگه باید در فقه با اینا به صورت فنی مواجه بشید. اگر میگه مالم یو خالف شر، پای عنوان ثانوی هم در میون نباشه. اگر عنوان ثانوی پاش در میون باشه، مصلحت مسلمین احتضا کنه، وضعیت خاصی باشه احتضا کنه، حکمی فعلا اعمال نشه، موضوعش اگر اثبات بشه چرا، اما عنوان ثانوی اونو بیان نمیخواد، هرچی میگه به عنوان اولیه. از ثالث الاسلام الرابع بذل الجزیه. کفار که قتال به اونها واجب بود، اگر اسلام بیارن قتال میشه ممنوع، حرام. اسلام آوردن کفار گاهی قبل از شروع جنگ، وقت معلومه شروع کردن جنگ میشه غیر مجاز، گاهی بعد از شروع جنگ. بعد از شروع جنگ هر زمان اعلان بشه اسلام آوردن اونها، احراز بشه اسلام آوردن اونها، باید جنگ متوقف بشه. متوجه دقت بکنید ها، اینا مال وقتیه که با اصل اسلام در تقابل نباشند و ادعای اسلام. یه وقت هست قرآن سر نیزه می کنند ولی در مقابل اسلام. در مقابل هست امیر، اون که اسلام نیست. به ظرف بکنیم تا در اصول اعتقادات جابها محکم نباشه، اینجاها شخص میلغزه، میگیم اگر کفار اعلان اسلام بکنند جنگ با اونها میشه ممنوع. و این در صورتی است که خود اسلام از این طرف حکم به جنگ با اونها نکنه، خود اسلام اونها رو نفی نکنه، و اون وقتیه که حقیقت معیت قرآن با امامت، امامت با قرآن تثبیت شده باشه. ولام شه همون با قرآن سر نیزه کردن در مقابل امام معصوم، اطرافیان از راه در برن ببینن چه نقطه‌ای سو استفاده کرد امرا، عدم اعتقاد یاران حضرت رو به امامت به معنای حقیقیش میدونست، عدم اعتقاد اطرافیان از تعمیر رو به امامت به معنای حقیقیش میدونه، از یک طرف. از یک طرف هم میدونه که اگر از طرف مقابل مسلمین اظهار اسلام بشه، مسلمین موظفن از جنگ دست بردارن. از همین نقطه وارد شد، او کاری کرد که نباید بگه. لذا میگیم تا در اصول جای پا محکم نباشه، در فروع نه فهمش ممکنه و نه عمل بهش ضامن بقا داره. لذا از میکنیم اسلام اگر باعث حقن دماغی به تعبیر روایات، حفظ دماغ، اگر کسی اظهار اسلام کرد، دیگه محفوظ الدمه، نه محدور. او در ظرفیست که در مقابل اسلام نباشه. بذار میگیم اسلام قبل از جنگ، بعد از جنگ، بعد از شروع جنگ، قبل از اسارت، بعد از اسارت، همش مؤثره. اگر کافر در جنگ با مسلمین اسیر بشه، اگر اسارتش بعد از اتمام جنگ خب این امام میتونه آزادش کنه، میتونه استرقاقش کنه، میتونه ازش عوض بگیره، رهاش کنه بره، میتونه مجانی رهاش کنه. اگر در زمان برپایی جنگ اسیر بشه کافر، حکمش قتله. اسیر حین جنگ حکمش قتل فقطه. اسیر رو که میگن نباید بخوشی، اسیر بعد از اتمام جنگه، بعد ان وضعت الحرب و اوزارها. اسیر حین جنگ حکمش قتله. اگر همین اسیر حین جنگ اظهار اسلام کنه، باز در همون موقع حکم قتل از او رفع میشه. مطابق عرض کردیم تمام اینا اسلام مطلقا باعث حرمت مقاتله و قتله، به شرطی در برابر اون اسلام در برابر اسلام نباشه. نظرین رو دقت کنید، چون اسلامی که اینجا گفته میشه اسلام در وسط جنگ بعد از اسارت اظهار شهادتین بکنه، اون اسلام معلومه چه رقم اسلامیه. او با همون قرآن سر نیزهش فرق نمی کنه. اما محرز نباشه که در برابر امامه، در برابر اسلامه. اگر در همون مورد اسلام بعد از اسارت، اگر امام معصوم حکم به قتل او کنه، باید کشته بشه، چون این با همون قرآن سر نیزه فرق نمی کنه. بعد از قرآن سر نیزه کردن ها، اگر از تعمیر سلام الله علیه می فرمود که دیگه جنگ نکنید با اینا، تمام بود مطلب. اما در مقابل حضرت بودن، حضرت خواهان ادامه جنگ بود، بذار اون رقم شهادتین، اون رقم اسلام، اون رقم قرآن میشه در مقابل اسلام. الثالث الاسلام، الرابع بذل الجزیه که مربوط به کفار اهل کتابه. بعد اون میرسیم فمتا اسلم الکافر حرم قتاله مطلقا. اگر کافر اسلام آورد، مقاتله با او مطلقا حرام است، حتی کافر حربی. حتی این حتی مطلقا رو بگید حتی در حربی، این حتی هم خودش یک تأکیدیه برای این اطلاق، حتی لوکان بعد العصر، حتی اگر این اسلام بعد از اسارت باشه، اسارتی که موجب تخییر است بین قتلهی و غیره. این تیکه از عبارت شیستانی مورد اشکال مشهور محشینه، دقت کنید. بعدها در بحث قنائم خواهد آمد در فصل بعدی. اگر کافر اسیر بشه در جنگ با مسلمین، اسیر حین جنگ، حکمش قتل فقطه، تغییر نیست. اگر بعد از جنگ، بعد ان وضعت الحرب اوزارها به تعبیر ادله، اونجور اسیر رو حق کشتن ندارند مسلمین. بلکه یا باید امام او رو اما منن و اما فداعن، مربوط به اینجاست، یا باید آزادش کنه مجانن یا عوض بگیره یا استرقاقش کنن، استرقاق هم مجازه، اما حکم قتلش نیست. پس کدوم اسارتی که تغییر بین قتل و غیر قتل میاره؟ همچه اسارتی نداریم. این الموجب صفت عصره، میگه حتی اگر باشد این اسلام بعد از اسارت، اسارت که این صفت داره موجب تغییر است بین قتل اون کافر و غیر قتل. محشین فهمدن هم چیلی نداریم ما تو فقه. اسارت یا حین جنگ متعین قتل، یا بعد از جنگ ممنوع کشتنش، باید یا استرقاقش کنن یا ولش کنن بره. کشتنش ممنوعه. بذاری الموجب لتخییر بین القتل بین قتلهی و غیره مورد اشکاله. بعضی توجیه کردن که بین القتل و غیره، این قتل یعنی گردنش رو زدن، غیر القتل یه چیز دیگه که اونم همون کشتنه، ولی کشتن تدریجیه که داره در ادله دست و پاشو قطع کنن بندازنش تا وقتی بمیره، اونم قتل تدریجی. حالا اگر اونو عدل این قتله قرار بدیم میشه تغییر. حالا اگر شانسش آورد نمرد، خب اون البته دیگه شانسش. بله میاد اینو بحثا شرط مادن عرض میکنیم. اگر اصول اعتقادات حل نباشه اینجا با طالبان میشید هم عرض، یعنی احکام به شدت احکام طالبان، ولی اینا رحمته. بله همونی گفتیم رحمت، شرط این موضوع رو تمام عیار تصور کنیم. اینا همه در رکاب معصومه، در رکاب معصوم محقق نمیشه چیزی جز رحمت. کشته شدنم توسط شمشیر امام زمان سلام الله خودش رحمته. گفتیم جلسات قبلی اون سراحی که گفتیم در نظر بگیرید. او بعد تحکیم، حتی لوکان بعد الاصل الموجب للتغيير بين قتله وغيره، او بعد تحكيم الحاكم عليه فحكم بعده بالقتل، او كان اصبر كان قبل او بعدا، حتى لو كان بعد تحكيم الحاكم عليه فحكم بعده بالقتل. فحکم بعده بالقتل. بعده رو زمیر که بزنید به بعد عصر شاید مناسب تر باشه. حالا حواشی بگمیدن بعد الاسلام یا بعد از تحکیم حاکم باشد برو، فحکم بعد الاسلام بالقتل. او اسلام آورده حاکم حاک کنه به قتل، باز قتل اجرا نمیشه. البته حاکم اگر امام باشن چه حکم نمی کنه، در غیر امام اگر چون این حکم صورت بگیره حکم ملغاست. قرض اینه اسلام بعد از حکم به قتل هم مؤثره، باز قتل رو بر می داره. و حکم بعد الاسلام بالقتل در تحکیم، اگر گفته بکشینش، اگر گفته حاکم، حاکم گفته بکشینش، پس اون ذریه‌اش هم اسیر کنید، اموالش رو غنیمت بردارید، حکم قتلش برداشته میشه، بقیهش اجرا میشه. خوب دقت کنید، اسلام فقط جلو کشته شدنش رو میگیره. اگر قبل حکم اسلام بیاره تمام احکام مسلمین در حق او هست، یعنی اموالش مال خودشه، ذریه او نباید اسیر بشه، زن و بچه‌ش، حکم سایر مسلمین رو داره. اگر قبل از حکم اسلام بیاره، اگر بعد از حکم حاکم بخواد اسلام بیاره، این اسلام فقط جلو به قصدش رو میگیره، بقیهش رو اگر حکمی کرده حاکم باید اجرا بشه. بله؟
حکم به قتل حاکم،
نه این حکم، این حکم ناظر به مسئله قبله. یه وقت هست که در همون مثال قبل زده بود، سعد ابن معاذ حکم کرد به این که مرداشون رو بکشید و زن و بچهاشون رو اسیر کنید، اموالشون هم غنیمت بردارید. حالا اگر در همین موقعیت مردای اونها اظهار اسلام کنن بعد از حکم معاذ، این اسلام جلو قتل خودشون رو میگیره، بقیهشون هم اگر قبل از حکم حاکم اسلام میآوردن، نه حق اسارت زن و بچهشون بود، نه حق غنیمت اموالشون بود. اما بعد از حکم حاکم غیر از قتل بقیه اجرا میشه. ولو کان اسلام بعد از حکم حاکم در مسئله تحکیم، بعد از حکم حاکم به قتلش و اخذ مالش و سبی ضراری او، اسارت ذریه او، سقط القتل و بقی الباقی، چون ادله اسلام رو فقط حافظ خون طرف میدونه. اگر این اسلام قبل از حکم باشه خب تمام احکام اسلام برو بار میشه، اگر بعد از حکم باشه دیگه تأثیرش در حد نفی قتله و بقیه الباقی. و کذا میره سر اون الجزیه، سر الرابع، الرابع بذل الجزیه. قبلا گفته بودیم کفار حربی، کفار کتابی مخیرن بین سه امر، یا جنگ با اونها و کشته بشن، یا اسلام بیارن، یا جزیه بدن. انتخاب هم با خودشونه، اگر خودشون انتخاب کردن جزیه بدن، جنگ با اونها میشه ممنوع، اهل ذمه در حقوق با مسلمین مشترکن در حقوق اجتماعیشون. و کذا یعنی وجب ترک القتال، حرم قتال الکافر، کذا حرم قتال الکافر اذا بذل الکتابی و من فی حکم الکتابی. من فی حکم الکتابی بگید مجوسی، که حکم اهل کتاب رو دارن، حالا اهل کتاب هستن یا نه کار نداره، متا بزل اذا بزل الجزیه و ما یعتبر مع الجزیه من شرایط الذمه، شرایط الذمه رو بپذیره بالاخره. اون یک بحثش شد، باز حرام و قتال با اون. خب شهید اول چرا بقیه رو نفرمود؟ فرمود و بذل الجزیه، نفرمود و ما یعتبر مع الجزیه من شرایط الذمه. میگه و یمکن دخوله فی الجزیه، عقد ذمه بدون اون شرایط، بدون جزیه محقق نمیشه. جزیه بدون قرارداد ممکن نداره. قرارداد اگر باشه باید شرایط همه رعایت بشه، برای اینکه عقد ذمه، عقده ها عقد ذمه لا یتم الا بهی، به اون شرایط یا به بذل جزیه و شرایط، بهی بگید به بذل جزیه و شرایط، فلا یتحقق و بدونه، بدون اون هر یک. پس قرارداد ذمه تا وقتی که به شرایط ذمه رعایت کنه، باعث حفظ دماء کفاره، باعث حفظ اموالشونه، حتی ضراری اونها. اسلام هم که معلوم شد محدودش کجاست. الخامس المهادنه، مهادنه قرارداد صلح یا قرارداد آتش بس به تعبیر دیگه، که بین حاکم مسلمین و کفار منعقد میشه. خب بحث دقیق است ادله مهادنه چه مقدار ادله وجوب جهاد ابتدای تخصیص میزنه. مشهور قریب به اتفاق قائلند مهادنه بیش از 10 سال در اسلام مشروع نیست. اونجوری که کمتر از 4 ماه و خود 4 ماه، 4 ماه و کمتر از 4 ماه بل اجماع جایزه. اینجوری بگید، ببینید کمتر از 4 ماه و 4 ماه رو بل اجماع جایز میدونم، بیش از 10 سال رو ادعای اجماع شده جایز نیست. قرارداد باطل اگر بیش از 10 سال باشه، اما بیش از 4 ماه مخصوصا اگر از 1 سال بگذره تا 10 سال اختلافیه. قائل به جواز هم داره، قائل به عدم جواز هم داره. ادعی قائلند ادله اذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، ادله وجوب جهاد ابتدایی، مانع صحت مهادنه حتی برای 1 سال کامل میشه. چون در 1 سال باید جهاد صورت بگیره، جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام. اگر قرار باشه صلح بیش از 1 سال قراردادش بسته بشه، اون ادله زمین میمونه. ادله ای که داریم معمولا دال بر مهادنه های واقع شده است بین معصومین و کفار در حد 4 ماه بوده، نه بیش از اون. حالا اگر تفصیل اینو میخواید مراجعه کنید تذکره جلد 9 صفحه 355، 352 شروع میشه این بحث، صفحه 352 جلد 9 آل البیت تا صفحه 355 356 بررسی حدود صغور این بحث. مهادنه هی المعاقدت من الامام او من نسبه الامام، قراردادیست که از ناحیه امام یا نائب خاص امام برای خصوص قرارداد مهادنه، او من نسبه لذالک، یعنی نائب عام امام حق قرارداد مهادنه نداره. نائب عام در اصل حضور که نائب خاصه، فرض کنید اگر محمد ابن ابی بکر نائب الامام بود در مصر، او حق قرارداد مهادنه نداشت، چون اون نائب عامه. مهادنه فرمودن فقها نیابت خاص برای این موضوع میخواد. هیل معاقده من الامام با بحث امان فرق میکنه. بحث امان که قبلا خوندیم از آحاد مسلمین هم مجاز بود، اونم تا نهایت 10 نفر. معاقده از ناحیه امام، قرارداد از ناحیه امام، یا کسی که امام رو برای همین کار نصب کرده، او من نسبه امام برای همین کار. قرارداد با کسی که یجوز و قتاله، با کفاری که قتالشون جایز است، یعنی مثلا اهل ذمه نیستن و بقیه. مهادنه معاقده علا ترک الحرب، بر ترک جنگ، آتش بس به اصطلاح صلح، مدتا معینه، برای مدت معینی. حالا به عوضن یا غیر عوضن چیزی از اونا بگیری در قبال یا نگیری، اونا دیگه به حسب مایراه الامام، به حسب مایراه الامام. قلتن، این قلتن قید مایراه الامامه، میگه مدت معینه از نظر قلت هرچه امام بگه، ممکنه بگه 10 روز، 1 ماه، اما از نظر اکثر فرمودن حکم از نظر شرعی معینه. و اکثرها 10 سنین، 10 سال. راجب این که کثرتن رو داره تهدید میکنه، واگذار نمیکنه به مصلحت امام، مراجعه کنید به تذکره صفحه 355 همون جلد 9. آیا واقعا از نظر کثرت در اختیار امام نیست؟ ادله موجوده نمیگه در اختیار امام نیست، میگه اکثرش 10 ساله. حالا اگر امام بگه اکثر قرارداد 20 ساله ببنده، قرارداد ترک جنگ 20 ساله ببنده، خب امام که ما معتقدیم عین قرآنه. بذار دقت بکنید، این که بخوایم اقلیت رو بسپاریم دست امام، اقل مدت امام تعیین کنه، اکثریت نه تعیین شده، این جلو افتادنه. اگر معتقدین امام عینه قرآنه، تجسم قرآنه، دیگه قهرن همه چیز میشه دست خوده بود. تهدید از نوعی اکثریت هم غلطه. و اکثرها 10 سنین. حالا اگر در موردی، البته ما امام را حکیم مطلق هم میدونیم، اگر بخواد اقدام کنه بنا برابر حکمت، برای بیش از 10 سال هم نمیتونه بگیم ممنوعه. فلا تجوز و زیاده انها مطلقا، مطلقا حتی مع المصلحت، حتی که مصلحت در این باشه که قرارداد بیش از 10 سال بسته بشه. دیگه ایشون طرح نمیکنه. آدرس که عرض کردیم به تذکره مراجعه کنید. عمده ادلهشون عمومات ادله جهاده، میگن قدری که این عمومات تخصیص خورده به ادله ای که تا 10 سال تجویز میکنه، نسبت به بیش از اون ما دلیل نداریم، وظیفه همون اخذ به عموماته.
خب چی اون رو تحقیق داریم؟ یعنی خود بگم اگه روایت باشه که بیشتر از اون هم میشه تحقیق داریم، برای
آیه قرآن باشه حضر میکنیم. ما با توجه به ادله موجود میگیم، ازا خود کسانی که بحثا رو مطرح میکنن اگر ازشون سوال کنیم، اگر معصوم اقدام کنه شما ما چی بگید؟ ازا فرمودم که تهدید از دو جهت باید واگذار بشه به نظر امام. البته اون چی که در ادله واقع شده محادنه ای تا 10 ساله، بقیه شو نمیتونیم نفی جواز کنیم فلا تجوز و زیاده هست.
همین
ببینید بحث محادنه در زمان حضوره، بحث نه اینا رو باید توجه بکنید. محادنه خصائص امام معصومه، قرارداد صلح بستن، ترک جهاد، اعلان ترک جهاد، فقط در اختیار امام یا کسی رو مأمور کنه بره قرارداد رو ببند، این هم چه فعل خوده. هما یجوز و اقل من 4 اشهر اجماعا و مختار نسبت به کمتر از 4 ماه و خود 4 ماه گفتیم اجماع نسبت به ما بین هما اختلاف بیشون میگه و مختار جواز ما بین هما ما بین 4 ماه تا 10 سال علا حسب المصلحت، چون عده همین رو هم بیش از 4 ماه رو هم تا حد 1 سال اجازه میدن، میگن بیش از 1 سال ممنوعه.
اینا همش بعد از شناخت
یعنی امام دیگه، بله، نه در ظرف حضور امام و اعتقاد به امامت امام، مثلا در زیر اونا معنا پیدا میکنه، معنا نداره. ما ادله قطعی نداریم برای این که همش جز ظواهر ادله است و بحث عام و خاصه، اطلاق و تغییره، بحث ظواهره. اگه بحث ظواهر بود باید واگذار کرد به نصوص قطعیات که اختیار خود امام. مهیه جائزتون معل مصلحت للمسلمین لقتلهم، اگر لقلتهم مهیه اون محادنه جائز است با مصلحتی برای مسلمین وجود داشته باشد، مشروط به مصلحت لقلت هم، چون عدد مسلمین کم هم، او رجاع اسلام کفار مع صبر، امید میره اینا مسلمان بشن، او ما یحصل به استظهار، امید پشتیبانی وجود داره، آنچه که حاصل بشه و دو استظهار و پشتیبانی، یعنی مدتی قرارداد صلح ببندن که مسلمین قوت بشن. ثم مع الجواز قد تجب محادنه، گفتیم جائز است، این جواز به معنی هم گاهی واجب است، مع حاجت المسلمین الى المحادنه فقط تباح و گاهی مباح است، به مجرد المصلحه التي لا تبلغ حد ضرورت را، ولو انتفت مصلحت انتفت صحه. پس دقت بکنید، محشی نمی تیکه فرمودن ما محادنه مباح نداریم، چطور میگید قد تباهو؟ اگر مصلحتی وجود داره به حد حاجت نمیرسه میشه راجع مستحب، اگر مصلحت وجود نداره یا مساوی مصلحت و مفسده، اینجا صرف میکنه انتفت مصلحت انتفت صحت. رضا فرموده بود جائزتون معل مصلحت للمسلمین، مشروطه. محادنه موضوع چند قسم از احکامه؟ میگیم 3 قسم، یا وجوب داره، یا مستحب داره، یا حرام داره، مباح و مکروه درش معنا نداره.
بسن.